بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دریاها و اقیانوسها معمولاً با امواج سنگین روبرو هستند. گاهی از این امواج تعبیر میشه به امواج خطرزا که قرآن مجید هم در بعضی از آیات به این طوفان‌های دریایی خطرزا اشاره داره. دو کشتی در برابر این امواج قرار می گیرن که یکی از آن دو کشتی معمولاً مسئولیت از خطر داره، یعنی می تونه امواج رو بشکنه، رد کنه و رد بشه. اما یک کشتی در مقابل امواج توان نداره، قدرت نداره، موج یا او رو میشکنه یا آب داخلش میریزه و غرقش میکنه. یه مسئله معلومیه از قدیم الایام، تمام دریانوردان و اونایی که خبر دریانوردی رو میشنون میدونستن و میدونن. ما یک کلمه‌ای در قرآن مجید و روایات اهل بیت داریم که زیاد به کار گرفته شده، ثقل، با سه نقطه، یعنی سنگینی، وزن. کشتی های سنگین، ثقیل، که ثقلشون مال هزاران تن باره، اینا راحت امواجو میشکنن چون قدرتی بیش از امواج دارن و موجو رد میکنن و به طرف مقصد حرکت میکنن. که کشتی های سبک تو خالی در برابر امواج توان مقاومت ندارن. گاهی موج شنان حمله میکنه که بدنه کشتی رو میشکنه، یا موج یه مقدار ارتفاع میگیره، وارد کشتی میشه و غرقش میکنه. این مقدمه رو که عنایت فرمودید، در اصول کافی در جلد اول وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر روایتی رو نقل میکنن از لقمان حکیم که لقمان به فرزندشون فرمودن بنیه از دنیا بحرون عمیق، این دنیای اقیانوس پر عمقیه، قد غرق فیها عالم کثیر، امتهای زیادی در این دنیا غرق شدن، غرق در گمراهی، غرق در شهوات حرام، غرق در پول پرستی، غرق در علم پرستی، غرق در انسان پرستی غرق شدن. چرا غرق شدن؟ چون وزنی نداشتن، پوچ بودن، پوک بودن، سبک بودن، توان مقاومت در مقابل این امواج رو نداشتن، نتونستن خودشون رو نگه دارن، فرو رفتن، نابود شد. بعد می فرماید فجعل سفینتک، حالا بیا کشتی تو، سفینتک کشتی تو، کشتی خود، کشتی وجود تو، فجعل سفینتک فیها تقوی الله، در این دریای عمیق دنیا کشتی وجود خودت رو پرش کن. بعد میگه از چیا پرش کن؟ روایت مفصل. مؤمن از ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن، ایمان به ائمه که هر کدوم ثقله، یعنی سنگینیه، پره در حد خودش. مؤمن از اخلاق حسنه، پره در حد خودش. مؤمن از عمل صالح، پره در حد خودش. این کشتی در این دریای پرفساد مواج زمان موجا رو رد میکنه و رد میشه تا به کجا برسه؟ من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در اعتقادش موحد باشه در کارش هم اهل عمل صالح باشه، به لقاء خدا میرسه. پس هر انسانی، یه مرد، یه زن، یه پیر، یه جوان، یه کشتی، اگه بخواد در این دنیا خالی عبور بکنه، اصلا مسئول از خطر نخواهد، چون موجای عظیمی در هر دوره‌ای در این دنیا بوده. یه وقت موج فرعونی بوده، موج نمرودی بوده، موج فریسیان زمان مسیح بوده، موج جاهلیت مکه بوده، موج سقیفه بوده، موج اموی بوده، موج عباسی بوده. الان هم که ملاحظه میکنید هر کشوری با دارا بودن 109 فرهنگ و مکتب پر از موج، در میان این همه امواج خطرناک گذشته، در میان این همه امواج خطرناک فعلی، کدوم کشتی میتونه سالم به لقاء الهی برسه؟ کشتی وجود مؤمن، چون بارش خیلی سنگینه، ثقل الهی داره، ثقل اخلاقی داره، ثقل عملی داره، امواج نمیتونه این کشتی رو در هم بشکنه و غرقش بکنه و با خیزوندن آبهای فرهنگهای باطل این کشتی رو پر کنه. نمیتونه و نمیشه. شما چند ساله در مقابل امواج فسادین؟ شما یعنی شما مؤمنان این مملکت، شما مؤمنان کشورهای بیرون، خیزش امواج خطرناک فساد با چهره‌های گوناگون 40 ساله که بر کره زمین حاکم شد، از طریق سینما، ماهواره، تلفن همراه، سایت، فرهنگ‌های گوناگونی که تبلیغش می‌کنن، که یه دونه از این موجا کافی بود شما مردم مؤمن رو بیدین کنه. چرا بیدین نشدیم؟ چرا دست از خدا بر نداشتیم؟ چرا دست از عمل صالح بر نداشتیم؟ چرا دست از اخلاق پاک بر نداشتیم؟ چون کشتی شما خیلی ثقلش بالاست و این امواج پوچ نمیتونه کشتی وجود شما رو در هم بشکنه و در این دریای فساد غرقش کنه. این آدم مومه، این کم مقامی نیست که حالا پروردگار اسمشو گذاشته مقام صبر در قرآن. من 60 جلسه درباره صبر در 2 ماه رمضان همینجا صحبت کردم. مقام صبر یعنی مؤمن ایمانش، عمل و اخلاقش او رو مقاوم میکنه، با استقامت میکنه. روایت در اصول کافیه، یعنی در با ارزشترین کتابمون، معتبرترین کتابمون. روز قیامت مؤمنین صابر به محض این که از قبر میان بیرون، اخرجت الارض اثقالها، بدنها رو زمین میندازه بیرون. تا میان بیرون، همون جایی که میان بیرون صحرای قیامت، وای نمیست. آخه آدم وقتی از قبر میاد بیرون اون اوضاع عظیم قیامت رو میبینه، میلیاردها انسان از انسانها ناله داره میاد بیرون، رنج دارن، مشقت دارن، روبروی همه جهنمه، اینا وقتی میان بیرون با دیدن این همه اوضاع هیچ اثری روشون قرار داده نمیشه، را میفتن، میرسن دم محل ورودی بهشت. ولی نه دادگاهی رفتن، نه پرونده شون رو با کردن، نه سوال و جوابی ازشون شده. چقدر راحت از قبر اومدن بیرون، فقط یه نگاه کردن ببینن بهشت کجاست، را افتاد. اینم از قرآن بهتون بگم، بین اینا و بهشت فاصله نیست، چون خدا میفرماد ما بهشت و خدمت اینا میاریم، چون همه چی در قیامت متحرکه، زنده است. اینکه بهشت قابل تکون دادن نباشه، با اینکه ارزش و پهناش پهنای همه آسمان ها و زمینه، نه، بهشتم در یه سیارهی به نام سدرت المنتها اسمشه، که تمام آسمانها و زمین یه گوشش جا میگیره، یه گوشه اون ستاره. بهشت در اون ستاره است. ازلفت الجنت و للمتقین، اصلا بهشت رو ما به متقین نزدیک میکنیم، به بهشت میگیم برو استقبال بندگان مؤمن من. چه خبرهای خوشی قرآن برای مردم مؤمن داره. قرآن دیگه، قرآنو که نمیشه تردید کرد و شک کرد. حالا آدم یه روایت رو میخونه، بعضی ها تردید میکنن، خب میان میپرسن. ما یادمون دادن در قوم که تردید مردمو با چه دلائلی رد کنیم، علاج بکنیم. خوبم هست که شک برای آدم بیاد، آدم بره از متخصص بپرسه، شکشو برطرف بکنه. اما در قرآن راه شکی وجود نداره. به بهش میگن برو خدمت این. فرشتگان دم محل ورودی بهشت، خب اونا آگاه به قیامت هم. میبینن مثلا چند میلیون نفر از زمان آدم تا اول قیامت خیلی راحت سینه ها جلو، سرا بالا، دارن میان وارد بهشت بشن، ولی نه دادگاهی رفتن، نه سوالی، نه جوابی، نه محاکمه‌ای، نه پرسشی، هیچی. جلوشونو میگیرن. نمیدونم، به نظر ملائکه میاد اینا قاچاقی میخوان وارد بهشت بشن که جلوشونو میگیرن، یا نه جلوشونو میگیرن با اینا حرف بزنن، اینا جواب بدن تا مردم محشر بفهمن تو دنیا که بودن چه چیزایی ارزش داشت و از دست دادن، بیشتر غصه بخورن و عذاب بکشن. البته این دومی درست. امیرالمومنین می‌فرماید لا یخدع الله عن الجنه، برای بهشت هیچ که نمیتونه خدا رو گول بزنه که قاچاقی بره بهشت، مثلا امکان نداره. فرشتگان میپرسن من انتون، شما کی هستید؟ ولی راحت از قبر در اومدین و راحت هم تا اینجا اومدین و الان هم میخواین وارد بهشت بشین، نه دادگاهی، نه دادرسی، نه محاکمه‌ای، نه قاضی، نه پرونده خونی، نه بازپرسی، چی کاره ای؟ جواب میدن نحن الصابرون، ما تو دنیا پر از ثقل معنوی بودیم، در مقابل امواج خطرناک پرفساد دنیا مقاومت کرد، موج اومد سراغ ما، ولی ما به خاطر سنگین بودن کشتی وجودمون موج شکن بودیم. همه کشتی های بزرگ جهان موج شکن دارن، این نداشته باشن که به خطر میخورن. میگن ثقل ما موج شکن بود و ما مقاومت داشتیم، یعنی صبر داشتیم، یعنی استقامت داشتیم، یعنی شکیبایی داشتیم، یعنی ایستادگی داشتیم. بچگیتون هم شنیدید، ببینید یوسف در دربار مصر یک کشتی عجیب موج شکنی بود، خطرناکترین موجی که تنازی و غمزه و ناز و صدای نازک و زیباترین لباس و قیافه خوش منظر زن شوهردار بهش زد، خیلی موج قوی بود. هر روی این موج داره میلیون میلیون جوون و 50 ساله و تا 80 ساله رو میکشه جهنم، ولی این جوان 14-15 ساله تا 21 سالگیش که 7 سال این موج شبانه روز بهش حمله میکرد، مقاومت کرد و موج و شکست. آخرش معشوقه خشمگین از کوره در رفت، گفت زندانت میندازم با شکنجه های سخت، نه فقط زندان. یا حالا من شکنجه های زندان های فرعونان زمان ایشون رو نمیدونم چی بوده، شکنجه ها زیاد بوده دیگه. مثلا یکی از شکنجه هایی که قرآن اسم میبره، اونی که به نظرشون مجرم بوده میخوابوندن 4 تا میخ بزرگ به کف دست و روی کنده روی برآمدگی پا به زمین میکوبیدن، یه شکنجه شون. گرسنگی دادن تو زندان، اتاقای خیلی بد، هم زندانی خیلی خشن، اینا شکنجه های فرعونیان بود. این خانوم گفت من میندازمت زندان، نه زندان عادی، با شکنجه های سخت. یه جوون 20 ساله رو اینجور تهدید بکنن و تهدید رو هم عملی کنن، بندازنش زندان. شما 20 ساله باشی با هزار جور آرزو نامزد کردی، تازه مغازه رو وا کردی، سرمایه به دست آوردی، مشتری برات پیدا شده، حالا یه مأمور بیاد بگه آقا طبق این نامه بفرمین بیرون، بزن دستبندو بهش، ببرنت بندازنت توی اتاق انفرادی، درم ببندن و برم، حالا تا فرده بیان بهت بگن که برای چی انداختی. سخت نه؟ زندان رفتین یا نه؟ من زمانش را 3 بار رفتم. وقتی حرف زندانو میزنم میدونم چیه، احساس میکنم. با شکنجه های عجیب و غریب گای روانی، ما از اون دستایی بودیم که شکنجه روانی بسیار سنگین داشت. ای کاش شکنجه بدنی بود. مأمور میومد بالا دستش میومد، رئیس زندان میومد وای میستاد، هر چی به دهنش میومد به امیرالمؤمنین و ابی عبدالله و پروردگار به عشق شاه به ما میگفت. ما مرگمون رو از خدا میخواست. این موج شکن، این کشتی با استقامت برگشت به این زن گفت میدونی چیه؟ اینه مسئله. جلو رو اون رب، ای پروردگار من، ای مالک من، از سجن، زندانی که این زن منو تهدید میکنه بندازتم تو با شکنجه، احب و الیه، برای من محبوب تره برم تو انفرادی، برم یه جایی که همه جور شکنجه بهم بدن، گرسنگی بدن، تشنگی بدن، بزننم. تو روایات داره هر رو این زنه میومد میگفت یه 40 تا تازیانه بهش بزنین، نالشو بلند کنین من بشنم. گفت زن، به پروردگارم میگم، تو که نداری اون پروردگارو، پروردگار تو که بوته، من به پروردگارم میگم، رب السجن احب و الیم ماید اوننی الی، اون زندان، اتاق انفرادی و کل شکنجهاش پیش من محبوب تر است از دعوتی که این زن منو به زنا میکنه. بریم زندان، اونجا بهشته، جهنم این کاخ، این مقاومت. نتیجه گفتار، مؤمن ثقیله، ثقلش چیه؟ ایمانه، اخلاق، عمل صالح. با این ثقل با کدام موج خورد میشه؟ با هیچ موج. یعنی امواج بنی امیه، بنی عباس، مدرسه سقیفه، امواج وهابیت، امواج بهائیت، امواج ماهواره ها نمیشکنه؟ نه، اینم نمونش، این مردم نمونش. این یه بخش بحث. بخش دوم، دو تا داستان شنیدنی شیرین از انسان مؤمن. داستان اول مال اتصال و ارزش مؤمنه، حالا اون اتصالشو میگم. اتصال و ارزشمون. شما ببینید مؤمن تو دنیاست ولی وجودش به کجا وصله که اون رابطه و اون سیم اتصال به اونی که بهش متصله خبر وضع مؤمنو میده. حالا مؤمن 200 فرسخ خونورتره ولی منبعی که بهش وصله از وضع او با این رشته اتصال خبر پیدا میکنه. این داستان اول که در مهمترین کتابامونه. یکی از راویان بسیار با عظمتیم میگه من محضر امام صادق بودم، یه گروهی هم نشسته بودم تو اتاق. امام صادق برگشت به این گروه گفت چرا انقدر ما رو سبک میکنی؟ چرا انقدر ما رو خفیف میکنی؟ چرا به ما توهین میکنی؟ یه مرد خراسانی سر زانو تو جمع بلند شد گفت ما کجا به شما توهین کردیم؟ کجا شما رو سبک انگاشتیم؟ کجا شما رو خورد کردیم؟ فرمود همین تو در جعفه. حالا امام صادق مدینه بوده، اون سال از مکه نبوده. تو در جعفه با دوستان دیگه، با شیعیان دیگه محرم شدی، خیز ورداشتی رو شطورت یا اسبت. یکی از شیعیان ما که مرکب نداشت، پول کرایه مرکبم نداشت، برگشت به تو گفت من پام از شدت پیاده روی درد گرفته، ناراحت، به من محبت کن یه فرسخ، من سوار این مرکب تو بشم، سوار ماشینت بشم. و تو نه این که بهش نگفتی من این کارو نمی کنم، از جوابشو ندیدی، محل بهش نذاشتی و رفتی. این توهین به من نبود؟ این خار کردن من نبود؟ این سبک کردن من نبود؟ یعنی مؤمن هر جا که هست به موالیانش وصله، به خدا وصله، به قیامت وصله. تا یه نفر او رو آزار میده همه ائمه آزار او رو حس میکنن. خداوند وقتی یه مؤمنی رو آزار میده میگه من اهان مؤمنن، فقط اهاننی، منو دارن آزار میدن. خانوما شوهرتون مؤمن است یا نه؟ در حد خودش. آقایون خانومتون مؤمن هستن یا نه؟ پدر مادراتون مؤمن هستن یا نه؟ برادر خواهراتون مؤمن هستن یا نه؟ امروز رو بدانید که توهین به مؤمن، توهین به ائمه، به انبیا و به پروردگاره و این توهین قیامت مانع حرکت آدم میشه. یعنی مؤمن به همه جای جهان وصله اما غیر مؤمن به هیچ جا وصله. هیچ. تو بشو مختار، زنده ها رو بیار همه رو بکش، مرده های کربلا رو که ارتش یزید بودن عقب رو درار آتیش بزن. اگه دل پیغمبری، اگه دل امامی، اگه دل مؤمنی سوخت، اگه برای خدا مهم بود 30,000 نفر رو که کربلا بودن همه رو گرفت کشت. اونایی هم که اون 2 ساله مرده بودن گو قبرشون رو بکنین، جنازه رو بیاریم بیرون آتیش بزنین. خبر این 30,000 نفر مخصوصا حرمله وقتی به زین العابدین رسید فرمود خدا رحمت کنه مختار، دل ما رو شاد کرد. غیر مؤمن به هیچ جا وصل، تنهاست، غریب، بیچاره است، بدبخت، تهیدست، نابود، هلاک. یه داستان، اما یه داستان از اثر ایمان بگم. اثر ایمان اوائل حکومت ناصر قاجار، یا آقای رو میفرستن اصفهان به نام معتمد و دوله، استاندار اصفهان بود، یه بخش عمده اصفهان و شیعه زندگی میکرد، یه بخش هم ارامنه‌ای که در اون طرف رودخونه بودن محلشون رو میگفتن جلفا، چون مال اون جلفای بزرگ شمال ایران بودن که اوورده بودنشون اونجا. یه جوان ارمنی هر چی ملک و اموال داشت فروخ، پول نقدش کرد، 5 تا انگشتر قیمتی خرید، الماس، طلا، قیمتی. دوست داشت 5 تا انگشتر رو ببره جای دیگه، کشوری دیگه که طلا خیلی گرونه، الماس گرونه، بفروشه ثروتش بشه 5 برابر. انگشترها رو خرید و آماده کرد و حرکت کرد برای جلفا، منطقه ارمنی نشین اون طرف زاینده رود. رسید و 5 تا انگشتر نبود، داشت سکته میکرد. برگشت اومد پیش استاندار، به پول اون زمان اوائل ناصر قاجار 140-150 سال پیش، گو جارچیاتو بگو جار بزنن، من نابودم، بیچارم، 100 تومن مجدگانی میدم هر کی انگشترها رو پیدا کرده بیاره. جارچی ها جار زدن، شهر کوچیک بود، به گوش همه هم میرسد، خبری نشد. امرو که گذشت فردا، یه مردی با لباس کهنه با یه چوب دستی که استخدام شده بود شبا 3-4 تا مغازه رو بپاد. یادتونه که بازارهای قدیم 3-4 تا بودن، را می رفتن تو بازار می خوندن، یعنی دزد ما بیداریم نیاییم. اگر بیداری باشه دزد نمیاد، بیداری کمه. دزد هم می تونه عربده بکشه، هم می تونه ببره. با بقیهش اومد پیش استاندار، گوه آقا این انگشترهایی که جارچی ها میگن اینها، گوه کجا بردی؟ خب تو این 3-4 تا مغازه‌ای که میپاییدم افتاده بود با بستش کنار یه مغازه. یه آدم واردی، حکیمی، باسوادی برگشت به این به پای 2-3 تا مغازه گفت حقوق چنده؟ گفت 5 عباس. شبانه روز یعنی 24 ساعت 5 عباس مطابق 1 قرون زمان ما، 1 ریالی. گو اینا رو بر میداشتی میرفتی گرجستان، میرفتی ترکیه، میرفتی یه جا که طلا خیلی گرونه میفروختی 10 برابر پولش رو میگرفتی میوبردی اصفهان، یه خونه میخریدی 10,000 متر که کاخ باشه، بچهات هم نونوار میکردی. بر چی اووردی؟ ایمان. گویا آقایی که انگشتراشو گم کرده مگه ارمنی نی؟ گو چرا؟ گو من اگه اینا رو میبردم روز قیامت پیغمبرم با مسیح که روبرو میشد، مسیح ممکن بود بگه یا رسول الله یه فرد از امت تو 5 تا انگشتر یه فرد از امت منو بالا کشید و برد، من تحمل خجالت پیغمبر رو برابر عیسی ندارم، مجدگانی هم نمیخوام. این غیر از ایمان چیه؟ دوز میبره مؤمن پس میاره، دو بیدین میبره مؤمن پیده میکنه میاره میده، دلش هم قلقلک نمیگیره، مجدگانی هم نمیخواد. اگه کل کشور میشد مؤمن بشن و اگه کل بدنه دولت مؤمن واقعی میشد، میشد یه بیداری عام، دیگه دزدی نمیشد، اختلاس نمیشد، مردم آزار نمیکشیدن، ایمان کم، بیداری هم بسیار کم. حرفم تمام. چی براتون بخونم که دلتون بسوزه؟ گریه کن. گریه باعث رحمت خداست، سبب مغفرت خداست. بچه 6 ماهش رو بغل گرفته اوبرده میدان، یه چند کلمه زبان حالش رو بشنوید، جیگر آدم رو پاره پاره میکنه. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن چینان دستتان بشگست بود، گنچه خوشگیدم چیدن ندون، این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندارد با سه شعبه غرق خونش کرده ای گرچه حتی تا به بوسیدن گریم دیدید و خندیدید کشتن شش ماه خندیدن دست من بستید و دست افشان شدی سید کوچک پای کوبیدن ندارد از چه دادیدش نشان یک دیگر چرا بچه منو انگوش نما کردی شیر خار غرق خون دیدن ندارد اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اهلک اعداءنا